به ناحق حراج میکنند رو باش مقابله کنه. یکی اینه. مورد دوم، چرا نباید هر سو با هنجارها مطالب در افکار عمومی پخشه؟ ببینید روانشناسی اجتماعی در ایران، آقای دکتر اسماعیلی فیلم هندی خیلی دوست داره. چرا؟ چون فیلم هندی تش امیده، تش رسیدن به آرزوهاست. الان در کشور ما همش شده تلخ. هر فیلم میبینی، هم سریالی میبینی، صبح تا شب که این رسانه‌های ضد انقلاب دارن بمبارون میکنن، همش تلخه. صدا و سیمای خودمونم اکثر اخبارش تلخه. مرغ اینجوری بود، تخم مرغ اونجوری بود. متاسفانه اون امید بخشی به زندگی دوزش اومده پایین. اینو باید مهندسی کرد در افکار عمومی. این کار یه پایش رسانه است. بله شما گفتی 22 تا ارگان، کسی منکرش نیست. همه را ما سر رسانه خراب نمی کنیم. رسانه یه پای قصه است، اما مهمه. چون رسانه ما فقط محدود به رادیو تلویزیون نیست. الحمدلله امروز نوشتاری داره، هوشمند داره، سایبری داره، میتونه اینو توسعه بده. اما ما ابتدای بحثمون این بود. امروز اگر من در جمهوری اسلامی کاری باشم، در مجلس نماینده باشم، حتما میرم دفاع میکنم، میگم این رسانه باید بودجهش بشه 100 برابر. دقیقا میگم 100 برابر. میدونم من بودجه صدا و سیما چقدره، چون شنیدم از منبع موثق. و باید هم عرض با بعضی از قدرت‌های سخت و هزینه‌هایی که براشون میشه تو این کشور و بلکه بیشتر، باید برای این رسانه هزینه کرد، نه فقط برای داخل ایران، برای کل دنیا. چون ما انقلاب کردیم حرف اسلام درست رو به کل دنیا معرفی کنیم. امروز من صدا سیما رو باز میکنم، یه شبکه قرآن و معارف، منظورم تصویریه، صوتی تعدادش بیشتره، صوتی یه معارف داریم، یه ترتیل قرآن داریم، یه قرائت، یه تلاوت، سه تا نصفیه، چون یکیش فصلیه.
نه الان فصلی نیست.
آره الان نیست دیگه،
یعنی هر از گاهی آره. موج داره، هر از گاهی فقط روی بستر اینترنت قابل دسترسی.
آره ببین، اما تو تصویر یه دونه شبکه است. من یادمه یه بنده خدایی رو می‌دیدم از یکی این کشورهای اسلامی در تهران چند وقت قبل، داشت به من گلایه می‌کرد. ایشون اهل سنت بود، مهمونه که این همایشا تو کشور ما بود. رفته تو هتل از اینا درخواست کرده بود این ماهواره که تو اتاق منه تنظیم کنه شبکه قرآن. گفتم خب تنظیم کنه شبکه قرآن؟ گفت چون شبکه قرآن شما قرآن پخش نمی‌کنه.
گفتم چطور مگه؟ کارشناس شما موافق بود که ما برنامه‌های معارفی رو بله. از تو دل برنامه‌ها کشیدیم بیرون.
نباید بکشیم بیرون.
بردیم یه جایی.
من ابتدای بحث به شما گفتم حتی شما باید شبکه نسیم داشته باشی. مگه اسلام فقط اون نیمه سلبیشه؟ آقای قرائتی بحث مفصلی تو این زمینه داره، اصلا جملهش معروفه، میگه من اگر این کارو نداشتم حتما میومدم یه باشگاه خنده و شادی اسلامی را میداختم. روزی که در صدا و سیما از ایشون تجلیل شد در 28مین سال برنامه، سال 1388 بود، ایشون سال 60 اومده، یادمه یه جمله ازش پرسیدن، دوره آقای زرقامی بود.
بله.
بهش گفتن که آقای قرائتی شما اگر این کارو نمی کردی، خبرنگار پرسید تو رسانه ها پخش شد داخل خودمون، چی کم داریم؟ گفت این، گفت اسلام چیزی از خنده کم نمیذاره. من به خاطر همین به عمد گفتم، اگر گفتم اون 10 تا شبکه رو باید به 50 زبان داشته باشیم، شبکه نسیم تعریف داره دیگه. شما خوشبختانه رادیوییش هم داری، حالا من تعریف سیماییشو داشتم. ببینید اسلام ما امروز باید به یک شکل پک عرضه بشه، نه فقط خبر، نه فقط سیاست، نه فقط معارف، بلکه سبک زندگی، همه چی با هم، شبکه جوان، شبکه نوجوان. ببینید این نیاز به متخصص داره. دانشگاه صدا و سیمای من هر چقدر ظرفیت تولید متخصص داره، باید اینو چند برابر کنه. دانشگاه‌های مرتبط با رسانه در تهران، در علامه و جاهای دیگه باید بیان با صدا و سیما به هم زنجیره بشن، تولید کنن این متخصصا رو. ببینید باید بپذیریم در کشور موقعی که ناتو میره نیروی ششم را میندازه به کشورها مأموریت میده، میگه تو باید ارتش تلویزیون داشته باشه، رادیو داشته باشه، تو شبکه مجازی باید صفحه داشته باشی، موظف کرده، میگه تو باید یک معاونت تو وزارت دفاع بزنی به نام جنگ شناختی. ابزارش چیه؟ همین جنگ هیبریدیه. خب ببینید موقعی که اونا این کارو میکنن، اون که برای من نوعی این کارو نکرده که، فقط برای کل اهدافش تو دنیا داره این کارو میکنه. این خودش یه شاخصه. چرا کشور من باید کم بذاره؟ ما ببینید، ما الان مطالبهمون چیه؟ آره ما که صدا و سیمایی نیستیم، اگرم اینو میگین دلیل بر این نیستش که بخوایم ارق جایی رو داشته باشیم. ما میخوایم محتوای درست رو بگیم، بگیم الحمدلله این محتوای درست به شکل متعارفش هست، باید تبدیل بشه به خوراک برای افکار عمومی، نه افکار عمومی ایران بلکه کل دنیا، به زبانهای مختلف، و تربیت هم باید اون تعریف شه. یه نکته دیگه هم بگم، اینا باید وارد کتابای درسی هم بشه. ببین موقعی که کلاس اول دبستان میخواد فرد خواندن و نوشتن یاد بگیره، نباید فقط بگم بابا نان داد، خیلی چیزای دیگه هم باید بگن.
متشکر آقای اسماعیلی. چون دیگه 10 دقیقه پایانی برنامه هستیم، بریم واسه اون فراز جمع‌بندی صحبت ها.
من فکر میکنم که تو این بخش آخر باید به موضوع رسانه یه مقدار نگاهمون رو عوض بکنیم. ما در حوزه رسانه باید بهترین نامون رو استفاده بکنیم. همه جای دنیا هم همینطوره. یعنی شما وقتی که میخواید با مغز آدم ها کار بکنی، شما تصور کنید وقتی میرید مثلا ارتوپدی، یه دستتون مثلا خودنه که شکست میخواید جا بندازی، اگه دکتر خطا بکنه قابل برگشته. یعنی شما میرید پیش دکتر دیگه این اشتباه رو جبران میکنه. ولی اگه دکتری که داره مغز شما رو جراحی میکنه و اون تیغش داره رو مغز شما داره کار میکنه، اگه یه موی رگی رو اشتباهی قطع کنه
قابل جبران نیست،
قابل جبران نیست، قابل برگشت نیست. ما در حوزه رسانه اونطور که باید و شاید از همه ظرفیتامون استفاده نکردیم. این اقدامی که الان رسانه ملی،
سوال بپرسم، این سوال خیلی کلیدیه. درست در واقع این ظرفیتی که شما میگین، میگین کامل استفاده نکردیم، درسته؟ کامل استفاده نکردیم یا بلد نبودیم کامل استفاده بکنیم؟
هر دوتاش. یعنی ببینید این
خب نه دیگه،
اگر در
واقع بلد نبودن رو شما بپذیرید، حالا من فقط در حوزه رادیو و تلویزیون نمیگم، من سپهر رسانه یک کشور رو میگم، اگر بلد نبودیم ناخودآگاه منتج و منجر میشیم به اینکه درست استفاده نکنیم، کامل استفاده نکنیم از این ظرفیت،
و باید بلد بشویم.
اگر این بلد نبودن رو بپذیریم، یه مقداری شرایطمون متفاوت میشه.
ببینید من اعتقادم بر اینه که ما باید گیت‌های صدا و سیما رو، حالا فارسی رو پاس بذاریم، این چند تا در صدا و سیما رو کامل باز بکنیم به طرف همه استعدادهایی که تو کشور وجود داره.
چرا فقط صدا و سیما؟ سپهر رسانه یک کشور رو
بعد
مخاطب قرار.
حالا اگه یه لایه بیشتر وارد بشین شما بیشتر احساس ناراحتی میکنین. ما وقتی که محتوایی تولید میکنیم در حوزه توزیع هم به شدت با مشکل مواجه. یعنی ما دو تا نهاد فرهنگی رو تو کشور پیدا نمیکنیم که در حوزه رسالتی که دارن که هر دوتا مشترک هست با هم دیگه مشفقانه صمیمانه بشینن دور یه میز با هم دیگه کار بکنن.
فکر نمی‌کنید که به خاطر اینه که توی دولت‌های مختلف با توجه به رویکردهایی که وجود داشته اومدیم، هر دولتی که آمده که در واقع مسیر خودش رو ایجاد بکنه و نهادهای موازیمون خیلی زیاده در حوزه فرهنگ و رسانه؟
دقیقا همینطوره. ببینید ما گاهی وقتا نمیفهمیم با کی باید رقابت کنیم، با کی باید دعوا کنیم، با کی باید صمیمیت و دوستی به خرج بدیم. سازمان تبلیغات اسلامی رقیب ما نیست، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رقیب ما نیست. ما اگه تو چیزی تولید میکنیم کاملا باید اینو در طبقه اخلاص قرار بدیم، تقدیم بکنیم به همه دستگاه فرهنگ کشور، و همه دستگاه فرهنگ کشور باید مجریان و عوامل صدا و سیما باشن. یعنی تمام رایزنهای فرهنگ ما در اقصا نقاط دنیا، اینا باید یه شعبه از صدا و سیما باشن، و تمام این دستگاه فرهنگی باید به شدت تو بحث هم افزایی که اصطلاحاً آقای دکتر جبلی وارد مقوله خیلی ارزشمند شده، بحث تحول دقیقا همینه. یعنی ما شدیم یه مجمع الجزایری که دوتا از این جزیره با هم دیگه ارتباط سازمانی درستی ندارن. خب چرا اگر یه محتوایی توی یه شهرستان دور افتاده تولید شده، خب این محتوا به راحتی باید مسیر خودشو پیدا کنه بیاد بره از آنتن شبکه یک پخش بشه بدون درد سر. نباید تولید کننده گرفتار بشه که حال من کیو پیدا کنم. آقا شما کسی آشنا نداری تو صدا و سیما، ما یه چیزی تولید کرد، یه سرودی خوندیم، همین سرود سلام فرمانده، فکر میکنید از کجا شروع شد؟ از یه شهرستان توی یک از شهرهای شمالی کشور. منتها کار ارزشمندی بود، مسیر خودشو پیدا کرد اومد و این حماسه‌ای که شما میزی خلق شد. و چقدر کارهای فاخرتر از این ما میتونستیم تولید بکنیم. ما در حوزه تمدنی احتیاج به محتوای متناسب با این هم شرایط موجود و هم اون هیمنه تمدنی خودمون تولید نکردیم.
متشکرم آقای سفرنژاد.
جنبندی ببینید، جمهوری اسلامی ایران
فقط بگم 3 دقیقه زمان،
بله، امروز به عنوان کشوری با موقعیت راهبردی در جهان معاصر همواره در معرض انبوه تهدیدها قرار داره. در دوره‌ای که مقوله امنیت به تناسب گسترش ابعاد زندگی جمعی بشر جنبه‌های گسترده‌تری یافته، تأمین امنیت کشور نیازمند شناخت و هوشیاری در مورد انواع جنگ‌های نوین و روش‌های مختلف هماوردی در عرصه بین‌المللیه. لزوم تدبیراندیشی در مورد جنگ ترکیبی به عنوان یکی از رایج‌ترین راهبردهای جنگی در عصر حاضر در سلسله مراتب سیاست‌گذاری دفاعی کشور از اهمیت زیادی برخورداره. آمریکا به عنوان رأس استکبار جهانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره به دنبال کنترل و محدود کردن و حتی سرنگونی نظام جمهوری اسلامیه و در صورت امکان دنبال اعمال تغییره در کشور ما. پس از آزمودن روش‌های مختلف از جنگ سخت تا نفوذ نرم، همون چیزی که اسماعیلی هم توضیح داد در مورد نفوذ، برای مقابله امروز به جنگ ترکیبی رو آورده و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی رو از این نوع نبردها دنبال میکنه. تأکید چند باره حضرت آقا که آخری هم امروز بوده تو همین مدت چند ماه اخیر در مورد رزوم آمادگی و ساز و برگ در برابر تهاجم ترکیبی دشمن ضرورت توجه به این مقوله رو افزایش داده. بر این مبنا لزوم تدبیراندیشی در مورد جنگ ترکیبی به عنوان یکی از رایج‌ترین راهبردهای جنگی در عصر حاضر در سلسله مراتب سیاست‌گذاری دفاعی کشور از اهمیت زیادی برخوردار. من هی میگم دفاعی، منظورم نظامی نیست،
نه، مقوله دفاع،
مقوله یه مقوله ترکیبیه، مقوله با ابعاد مختلفی که در ابتدای بحث بعضیاشو گفتیم. این بحث خیلی بزرگیه. من پیشنهاد دارم حتما تو این زمینه هم از اساتید مختلف هم از به اصطلاح جلسات بعد از ظرفیت استفاده کنید. این موضوع باید تبیین بشه، باید جا بیفته. این که حضرت آقاهی داره تاکید میکنه، اگه قطب نمای ما ایشونه که قطعا هم همینه، ما هم باید بهشون اقتدا کنیم. اندیشمندان جمع بشن تو این حوزه تولید کنن، تولید محتوا و به روز رسانی کنن. تای قصه من باید به افکار عمومی امید بدم، به داشته ها باور کنن. ما در حوزه اقتصاد یه خورده افکار عمومی ناامیدن. از اونور میریم آمار بانک جهانی رو میبینیم، صندوق بین المللی پول ببخشید، میبینیم ایران در سال 2021 میلادی قدرت 14 اقتصادی دنیا بوده با تولید ناخالص ملی 1.7 تریلیون دلار و در سال 2022 پیشبینیشون اینه یا 10 یا 11 با 2000 تریلیون دلار 2 تریلیون دلار
2000 تریلیون دلار خیلی عدد
1.7
برابرش
شده 2 تریلیون دلار، اشتباه لفظی 2 تریلیون دلار. خب این کشوری که در دنیا خود صندوق بین‌المللی پول میگه انقدر داره تولید ناخالص داخلی داره، تازه میدونید اقتصادم در کشور ما همه رومیز نیست، یه بخشی زیر میز و پشت پرده است، شفاف نیست دیگه. با وجود تمام اونها ما در دنیای امروز حرف داریم برای گفتن. همین اقتصاد رو ببینید در افکار عمومی و رسانه دشمنان ما به چه چالشی کشیدن. یأس ناامیدی شده کارکرد رسانه‌های مقابل ما. در جنگ ترکیبی هم یکی از اهداف اصلی اونا القای این یأسه. ما باید کمک کنیم این یأس تبدیل به امید بشه.
انشالله. خیلی متشکرم آقای سفر نجات. آقای اسماعیل بسیار سپاسگزارم، ممنونم. و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم ارجمند. بحث امشب بحث بسیار مهمی بود. ممنونم که در این 105 دقیقه ما رو همراهی کردید. شب همگی بخیر باشه. به اتفاق عالی مقامان مهمانان ارجمند برنامه امشب با همه شما خداحافظی میکنم. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. تبریک میگوییم ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت شما شنوندگان محترم. و ما روز 13 آبان رو هم پیش رو داریم. 13 آبان روز دفاع از حقوق ملتی است که به قدرت رهبری دینیش افتخار میکند. 13 آبان برگ زرینی از تاریخ حماسه ساز مردم غیور ایران است. تکفیری و وهابی و داعش داده همدرد، اینها همه زیر سر شیطان بزرگر. یوم الله 13 آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی و روز بزرگ مرگ بر آمریکا، روز همگری و وحدت مردم ایران همگام با دانش آموزان و دانشجویان، اجتماع بزرگ خانوادگی ملت ایران همزمان با 7th بزرگ داشت شهادت مظلومانه شهدای حمله تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی. سخنران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم. جمعه 13 آبان ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و با استقرار موکب‌ها و ایستگاه‌های متنوع از لانه جاسوسی تا میدان فلسطین. از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی من با من جلب میکنیم. گفتگوی من با من. با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با ساز فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
هر چیزی باید دلش رو داشت. باید دلش رو داشته باشی که بتونی ببخشی. باید دلش رو داشته باشی که بتونی بگذری. خیلی ها رو میشناسم که سنگین کینه‌ای چندین سالن. خیلی ها که نتونستن بگذرن، فراموش کنن، عبور کنن. زمان گذشته، هفته و ماه و سال اومده و رفته. اما اونا نگذشتن و موندن تو همون زمان که بودن. تو همون جا که از کسی چیزی رو به دل گرفتن. در واقع زمان گذشته، ماه و سال و فصل اومده و رفته، ولی اونا ایستادن. حرکت نکردن، از گذر زمان جا موندن، راکت شدن، ساکن شدن. هیچ چیزی توی این عالم ساکن و ثابت نیست. همه چیز در حرکته. واسه همینه که میگن هیچ دو لحظه‌ای مثل هم نیست. هیچ کس نمیتونه یه نقطه از آب رودخونه رو دوبار لمس کنه. هیچ کس در یه رودخونه دوبار دست فرو نمی کنه. چون هیچ لحظه ای از رودخونه مثل لحظه قبل نیست. آب در جریان و حرکت داره. همه چی در جهان دارای سیر و سیرورته. ممکنه به چشم ما در نیاد نبینیمش. اما یقین داریم که ساکن نیست. چون حتی آب که پاکترین و زلالترینه، در صورت ساکن شدن و ایستادن، در صورت سکونت، بویناک میشه و میشه گنداب، میشه مرداب. پس این طبیعیه که اگه آدم یه جا بمونه و ساکن شه، اگه حرکت نکنه و با زمان پیش نره، کم کم و نم نم صفا و زلالیش رو از دست میده. لحظه ها در گذرن. زمان ایستا و ساکن نیست. زمان گذشته و رفته. اما خیلی از مثل منا شاید با اون حرکت نکردیم و پیش نرفتیم. واسه همینه که تا یه چیزی حادث میشه، تا یه واقعی پیش میاد، سری وصل میشیم به هزار تا خاطره که آهان، پس اون روزم که اونجور گفتی منظورت این بود. فلان وقت که چنین کردی اینو میخواستی بگی. اصلا تو همیشه همینجور بودی. یادت 10 سال قبل چی کار کردی؟ خاطرت هست چجوری 5-6 سال پیش جواب دادی؟ میگیم و میگیم. اونقدر که طرف مقابل از گفتنش، از حرفش پشیمون میشه. به خودم که برمیگردم و خودم رو که حلاجی میکنم، میبینم تو همه این تاریخا، تو همه این خاطرات تلخ، من تیکه هایی از خودم رو جا گذاشتم. هیچ کدوم از این وقایع برای من تموم نشده. مثل یه پرونده بازه که هنوز همراه همه. برام زنده است و جریان داره. به همین خاطره که مثل منها نمیتونیم قضاوت درستی از حادثه رخ داده توی زمان اکنون داشته باشیم. چون هرگز با تموم خودمون و خالی از همه زمانای دیگه لحظه رو تماشا نمی کنیم. بزرگی میگفت یادت باشه تا اون پرونده های باز رو توی ذهن و دلت نبندی هرگز نمیتونی آدم کاملی باشی. خیال کن تصویرت افتاده در آینه شکسته که هر تیکه اون جزئی از تو رو نشون میده. حالا تو تیکه های این آینه رو، یعنی هر تیکه خودت رو، یه جا توی یه روز و یه ماه و یه فصل از یه تاریخ جا گذاشتی. تو تصویر کاملی از لحظه اکنونت نداری، چون اصلا با تمام خودت در این لحظه حاضر نیستی. زندگی اما در لحظه اکنون جاریه. زندگی نه دیروز نه فردا. دیروز گذشته و فردا نیومده. پس اون که در خاطرات سیر میکنه در دیروز و دیروزترها جا مونده و اون که پر از خیال فرداست درگیر وهم و توهمه. هیچ کدوم این دو درک درستی از لحظه حال ندارن. نه، بلکه اصلا درک درستی از زندگی ندارن. چون زندگی در لحظه اکنون جریان داره. اونا که در گذشته جا موندن تموم وقت و فرصت زمان حالشون رو صرف تسبیح حساب گذشته می کنن. این دسته تموم داشته و داراییشون از زمان اکنون حسرت و افسوسه. چون هیچ وقت چنان که هست و اونجور که جلوه می کنه نمی تونن ببیننش. غرض وقتی نتونی بگذری، وقتی نتونی ببخشی، ردشی، عبور کنی، به مرور سنگین و سنگین تر می شی. اون وقت یه روز میرسه که دیگه حریف خودت نیستی. یه روز که دیگه بی علتی درگیری و نمیفهمی چرا. یه روز که حالت خوب نیست و نمیدونی دلیلش چیه. اونا که دل بخشش ندارن، اونا که یه جای تقویم، صبحی، عصری، دم غروبی، شبی، چیزی رو از کسی به دل گرفتن، همون جای تاریخ موندن. اینا زود به کسالت میرسن، زود تنها میشن. این دست آدمای تنها تصور میکنن همه آدمای پیرامونشون اشتباه میکنن. اینا در نقد دیگران بی‌محابا پیش میرن و همه دیگران رو محکوم به هزار عیب میکنن. اینا اما نفکر کنی آدمای دلچرکینی هستن. نه. اینا فقط دلشون سنگین شده. نگاهشون پر از تصویر و تصور هزار خاطره دردآلوده و واسه همین نمیتونن درست و بی‌دغدغه تماشا کنن. زنده بودن نفس کشیدن و خوردن و خفتنه. زندگی کردن اما یه مهارته. زندگی رو باید بلد شد، باید یاد گرفت، باید آموخت. باید گذشته رو به قدر تجربه‌ای که ازش میگیری، به اندازه درسی که ازش میآموزی همراه داشته باشی. و الا هیچ چیز و هیچ کسی ارزش اینو نداره که آدم خودش رو لابلای یکی از صفحات تقویم جا بذاره. باید بخشیدن رو تمرین کرد. باید فراموش کردن رو، عبرت گرفتن رو، گذشتن رو یاد گرفت. اینجوری میشه فقط تو لحظه اکنون نفس کشید و زندگی کرد. خدا عاقبت زندگی همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
بسیار ممنون که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفت.